اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی امام از صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. نظرم میاد که هیچ پسر بچه ای خوب عالم درونی دختر بچه ها رو درک نکنه، ولو دنیا یک جور جلوی چشم ماست، عوض نمیشه فیلم جلوی چشم خواهران با فیلم جلوی چشم برادران در عالم فرقی نمی کنه. اما عالم ذهنی اینها با هم متفاوته. هیچ دختر بچه‌ای پسر بچه‌ای رو درک نمی‌کنه، هیچ پسر بچه‌ای هم خوب دختر بچه رو درک نمی‌کنه. بعضی از چیزهایی که دختر بچه‌ها رو می‌ترسونه، پسر بچه‌ها رو خنده میاره. بعضی از چیزهایی که موجب قهر اینها میشه، موجب بازی اونها میشه. معلومه انگار دو تا عالم متفاوتن. همینجور همه بچه ها عالم انسان های بالغ رو درک نمی کنن. همینجوری هست. یعنی درون آدم بالغ رو یک کسی که هنوز بالغ نشده خوب درک نمی کنه. اون چیزی که شاید برای بچه جز بازی هاست، ای بسا برای انسان بالغ شهوت آلود باشه یا چیز دیگه ای رو موجب بشه. حالا این مثال ها رو میگم که یه جایی بریم. همه ما دیگه فرقی نمیکنه بچه و غیر بچه و بالغ و غیر بالغ، عالم معصوم رو درک نمیکنیم. یعنی قشنگ نمیدونیم تو درون آدم معصوم چی میگذره. انگار همه اینایی که ما میبینیم او هم میبینه، ولی اثراتشون با هم متفاوته. یه چیزایی سر او اثر میکنه که سر ما اثر نمیکنه. یه چیزایی ما رو خیلی تحت تاثیر قرار میده، داغونمون میکنه، اصلا اونو داغون نمیکنه. یه آدم دیگه ایست انگار. درونش نمیدونیم از اینجا به داخل چه خبره در درونش. پشت شبکیه چشم او چی، چه عالمی است. یه خورده باید تلاش بکنیم آخرش بفهمیم این یکی از اسرارهای عالمه که متاسفانه چشم بندی کردن. ما نوجوانامون و جوانهامون دنبال خیلی چیزا هستن کشف کنن. جزیره گنجهای زیادی رو دارن دروغکی جلو چشمشون میارن که برن بگردن کشفش کنن، اما این یکی رو ازش چشم بندی شده، غفلت کردیم که چی میگذره تو درون معصوم، چه عالمی داره، چطور بعضی چیزها او رو طوفانی میکنه. یه باره میبینیم میشینه کلی گریه میکنه، ما هم دیدیم اون صحنه رو، گریه نداشت. بعضی وقتا ما توی یه مسئله ای نزدیک به دق میریم که خودمون رو خودکشی بکنیم، او براش اتفاقی میفته، اصلا طوریش نیست. چی میگذره در درونش؟ چی جوری میبینه عالم رو؟ انگار اصلا یه چیزایی رو میبینه که ما نمیبینیم. یه چیزهایی رو ما انگار خیلی بزرگ میبینیم، او خیلی کوچیک میبینه. حالا سر به نسبیت در نیاره ها، بس فلسفی به این بحث نگاه نکنید که او حرفا سر جای خودش. نمیخوام بگم دو تا عالم داریم، دو تا عالم درون ذهن. بچه ها بعضی وقتا، بچه کوچیک ها، ما آخه یه کوچولو اسمت داریم، یه وقتی از عمرمون یه کوچولو اسمت داریم، اما خب که اون موقع که اسمت داریم درک نداریم، وقتی درک پیدا میکنیم دیگه اسمت نداریم. اون روزهایی که ما هم بچه بودیم و معصوم بودیم شاید یه چیزایی خبرهایی بوده، ولی خوب الان یادمون نمیاد. کسی سه سالگیش یادش نمیاد، چهار سالگیش یادش نمیاد، معمولا هوشیاری از 5-6 به بعده، معمولا 5-6 به بعدم دیگه اقلا یه مشت از این فیلم های مزخرف تلویزیون رو دیده دیگه، اون اسمت یه جورک های خراب شده، غذای شوبناج قطعا خورده دیگه، توجه میکنید؟ پس اون دوره یه که ما اسمت داشتیم درک نداشتیم، وقتی درک پیدا کردیم دیگه اسمت نداشتیم، نمیفهمیمش. بعضی وقتا شده بعضی از بچه های زبل و زیرک و البته پاک یک گزارش هایی میدن، نمیدونم حالا والدین به گوش اونها هم خورده یا نه، ما حمله بر خیال بافیشون میکنیم. البته اگر آلوده به فیلم و کامپیوتر شدن احتمالا خیال بافیه، ولی هستن یه کسایی که هنوز توی همون هوای مطرای فطرت زندگی کردن، هنوز آلوده این خیالات و اوهام نشدن، بعضی وقتا یه گزارش هایی میدن. یه رفیقی داشتم میگفت من بچه خواهرم رو بغل کرده بودم حرم امام رضا، دید همینجور زل زده به گنبد. حالا این بچه شیطونی بود، اصلا جا نمیگرفت و بغل آدم، وقتی یه جایی یا به مریض بود بود ساکت باشه و الا سالم باشه یا دیوار میرفت بالا. میگفت که یه بار دیدم تو ماتش برده به جایی نگاه میکنه. گفتم هی دایی کجایی؟ گفت امام رضا است، مگه نمیبینی؟ گفتم منو میذاره سر کار، 3-4 ساله بود. بعد میگفت از یکی از علما سوال کردم که این من گذاشت سر کار، چون قبلش بعدش پیشم بزرگ شده بود، میدونستم نوع حرفاش ایجوری نبود که هر روزی. گفت نه میبینم بعض وقتا بچه ها تو دوره اسمتشون هم فرشته میبینن. آیه بچه دیگه آدمه میگفت که این بعضی آدم ها دوم دارن، ما سر به سرش میذاشتیم میگفتیم ها کی دوم داره، مثلا که فیلم دیدی خواب دیدی؟ بعد نه ممکنه واقعا تو دوره بچگی گزارش هایی میده، یا کسی جدیش نمیگیره. بیاید جلوتر، دو تا ماجرای دیگه، اونایی که اسمت هاشون رو نگه میدارن برای ما یه حرفایی میزنن. من میخوام یه خورده این مسئله براتون حساس بشه، زنگ بزنه براتون. کشف درونی عالم اسمت چیه؟ چی میگذره در درونی معصوم؟ یه خورده نزدیک بشیم. خیلی چیزا هست ما تجربهش نکردیم اما ازش اطلاع داریم، ما کیفشو نبردیم اما میدونیم تقریبا چیه. خب یکی هم یکی از اوناست، بریم سراغش ببینیم چیه. شاید حواسش کردیم، شاید ما هم رفتیم شدیم. قرآن از حضرت مریم حرف میزنه. یه بچه بود وقتی به دنیا اومد، از قبلش یه مادر خیلی خوبی بود، نحس کرده بود که این رو برای خدا باشی بچه. بچه ای برای خدا. خیلی شاعران است. والدین، بچه ای برای خدا، بچه ای برای امام زمان. نظرت و مافی بطنی محرر رو، میخوام آزاد باشه، من قید و بندی سرش نداشته باشم. آزاد باشه نه یعنی بره جوان مردی هرچی دلش خواست بکنه، آزاد باشه از قید و بندهای من، فقط تو قید و بند خدا باشه ولا غیر. بچه یه خورده که تا معصوم، همه بچه ها معصومن، اونم بود تا یه خورده به شعور رسید گذاشتش تو معبد. کفلها زکریا، زکریا هم اومد کفیلش شد، یه پیر مرشد روحانی. او گفت اینم عمل کرد، مراقبت کرد، گناه نکرد. یه باره 9 سال و 8-9 سال اتفاقی به چشم ما ایوری ها معجزه و خرق عادته، ولی برای خود او یه عادت بود. هر روز غذای بهشتی داشت. برای ما که اصلا غذای بهشتی نمیبینیم، فقط مریمی جوره، میگیم خرق عادته. عادت عالم این نیست، عادت اینه که بری کبابی کباب بگیری، بری میوه فروشی میوه بگیری، این فقط مریمه. ولی مریم خودش رو وقتی میدید، میدید من که همه وعده هم داره اونجا میاد، بس برای من یه چیز عادیه. فرشته ها رو میدید، برکه او معرا که این، یعنی فرشتگان رو دید که دارن رکوع میکنن، اونم رفت باهاشون رکوع کرد. توجه میکنید؟ پس قرآن هم داره خبر میده که یه عده اسمتشون رو نگه میدارن، یه اتفاقایی میفته. توندی مرور بکنید، بیاید از حضرت مریم تا آیت الله بروجردی. آیت بروجردی میگه من هم اینجورک ها بودم یه خورده. گفت من نوجوانیمو خیلی مراقبت کردم، خدا رحمتش کنه، مرجع تقلید بزرگ شیعیان بود، 1340 از دنیا رفت. میگفت خیلی مراقبت میکردم، از دوره ای که از بچگی در آمدم، من این بحثی رو میکنم که خیلی نوجوانامون استفاده بکنن، میدونستم شما میایید بیشتر رفتم تو این بحثه. خیلی بچه ها مراقبت کنید. همین جوری که الان آلوده نیستید، آلوده نشید. و بعدن شبای آینده میگم آلودگی از کجا میاد. اینه حواس، آدم متوجه نیست یه بار کجا آلوده شد. اسمت رفت. نگو گناه کبیره، گناه کبیره حالا نکردی، خیلی هنر نکردی، خیلی ها نکردن. نه، آلودگی که ای پرده اسمتو پاره میکنه، زنوبلتی تحت کل اسم، ای گناهایی که پرده اسمتو پاره میکنه، اینقدر نامرئی میان که یه بار آدم ببینه نیستش دیگه. او پرده رفت، پاره شد، دیگه نیستش. آی برو جردی میگه من خیلی مراقبت کردم از دوره نوجوانیم که آمدم، من تو دوره نوجوانی آمدم این مراقبت میکردم، هر جا حرام بود دست نگه میداشتن. و این لازمه بچه‌ها یه خورده قبلش آشنا بشن، نذارم 15 سال که شد احکام نماز رو یاد بگیرن، چی حلاله چی حرامه رو یاد بگیرن، قبلش یاد بگیرن احکامشون رو، از قبلش شروع بکنن تمرین کردن. حرام ها بده، ولو فرض کن برای شما ننویسن، پرده اسمتو تو که پاره میکنه. حالا تو اعمالت ننویسن، خب دیگه معصوم نگرت نمیداره، از اسمت بیرونت میاره، خب همین بس دیگه، بقیهشو نگو. آقا برای من نمی نویسم پس جهنم نمی برندم اگر تو این دوره کاری کردیم. یعنی تو میخوای خودتو اینقدر تعریف کنی که جهنم نمی برنت؟ دوست نداری کسی باشی که مثل حضرت زهرا معصوم باشی؟ اگه میخوای معصوم باشی باید مراقبت کنی گناهان نیان. و اگه اولین قدمش نیست گناهانو بشناسی، گناهای ریز و درشت رو بشناسی، احکام دینت رو بشناسی. از همین الان نوجوانای ما باید یاد بگیرن، نذارن برای بعدنا. سی دی هم هست، تصویری هم هست، فیلمیش هم هست، همه جورش هم هست، از این فیلم ها بشینن نگاه بکنن. چقدر میخوای پلی استیشن بازی بکنی سیر نمیشی؟ من ببخشید مال زمان بوقم میگم پلی استیشن، الان یه چی بازیهای دیگه اومده که من دیگه اسمشو بلد نیستم. از اینایی که مثلا بازی میکنی چقدر میخوای بازی کنی؟ چند ساعت روز خودت رو میخوای پای کامپیوتر هدر بدی پای اینها؟ بس نیست؟ یه خورده برو بشین یه احکامتو نگاه بکن، من باید چیکار بکنم، واجبات چیه، محرمات چیه، گناهای صغیره چیه، اینا رو انجام ندم. آقای برو جدی کارو کرد، آمد. یه باره میگفت من هر جا یه کار رو میخواستم بکنم یه لحظه تأنی میکردم، یه لحظه فکر میکردم این کار حلاله یا حرامه، اگه حرامه انجام ندم. گفت به مرور یه کسی در گوش من صدا میآمد، حتی اون اموری که مشتبه بود یه باره مثلا می اومدم انجام بدم، یه کسی میگفت محمد حسین نکن، قشنگ صداشو میشنیدم. بعدها که مجتهد شد فهمید یه فرشته ای از فرشتگان خداست، خدای متعال همونطور که بر رسول گرامی اسلام فرشته گماش، بر هر بچه حاضر فرشته بگماره. اینقدر فرشته داره بیکارن نمیدونن چیکار بکنن بیان دنبال شما. آقا ما کسی نیست که دنبال این باشه که فرشته موکل خودش بکنه، همین فقط اینایی که کاتب اعمالن به حسابی بنده های خدا شب و روز کار میکنن، تا دو نصف شب الان باید بیدار باشن کارهای ما رو ضبط و ثبت بکنن که الان این فیلم تمام میشه بره اون فیلم، این یکی فیلم بد نبود ولی اون یکی فکر میکنم چیزایی نخوبی توش هست و این بچه هم خود نگاه میکنه. نه، از اون فرشته هم داره که بذاره که تو گوش تو بگه نکن. و اون نکنه ها یه اکوی داره که تو درونت مثل نکنه من نیست، چون از درونت میاد انگار تو عضلاتت این نکنه میره، انگار تو خود گوشت میاد میگه نکن، انگار تو خود چشمت میگه نکن. یه بار نکن همان چشم بستن همان، چون فرشته است. با گفتن من فرق میکنه، با گفتن بابا مامانت فرق میکنه. آقای بروجردی میگه ما یه کار کردیم، مراقبت کردیم، آمدیم. بقیهش رو سه نقطه بذارید، برید زندگی آیت الله بروجردی رو بخونید. بچه‌ها وقتی آیت الله بروجردی پیر مرد شد، 1340 از دنیا رفت، خم لبریز از آدم شد، گذاشتنش تو قبر، این میت بعد از یکی دو روز گذاشتنش تو قبر، یک کسی میره تو قبرستون چی؟ بالای قبر تلقین میده به میت، یعنی قشنگ هی دستشو تکون میدن. یه وقتی حالا نرید یه خواب بد میبینید، یه وقتی نوجوانامون ولی بزرگ شدید حتما یه بار برید، ما هم خواهیم مرد. اینجای صورت آدم رو میذارن روی خاک، سمت صورتت هم میشه قبله، یعنی الان اینجوری میخوابوننه، صورت ایوره بدنت رو به قبله، بعد این دستت که بالا هست و یه خورده تکونش میدن، الافه آخرش میگن، اولش هم اینجور تلقین میکنن، فلانی پسر فلانی بگو که خدای تو الله جل جلاله است، بگو که رسولت کیه، بگو که اینا رو بگو که الان تلقینت میکنیم که ازت پرسیدن. اون کسی که مولای طلای بروجردی بود رفته بود تو قبر، میگفت تا آمدم خواستم بگم محمد حسین بن فلان اسم افهم، تا اینا رو گفتم دیدم او شروع کرد خودش الله جل جلاله شروع کرد. بقیه تلقینا رو من که مرده نیستم که، من کوچیک که بودم صدا فرشته میشنیدم، حالا که مرجع تقلید شدم تو بیایی به من بگی ایجوری هست. عالم اسمت عالم قشنگیه. یه دونه دیگه بگم که اینها فقط تبلیغات آگهی تبلیغاتی و بازرگانی بود، که ما یه خورده بریم سراغ معصوم. بس چی توز موتوری، بس هیچ کس تنها نیست. چه بد شد که هیچ کس تنها نیست، چه بد شد که ما همیشه در گروه موبایلمونیم و لپتاپمونیم و نمیدونم چیه تو جیبمونیم، اصلا تنهایی دیگه نداریم، نمیتونیم به خودمون فکر کنیم. غریب ترین کس پیش ما خودمون شدیم دیگه، کسی اصلا وقت نمیکنه به خودش فکر کنه، صدای ضمیر خودش رو نمیتونه بشنوه چون دائما در کرونا و سر و صداست. حالا یه تبلیغات، این آخرین تبلیغاتشی که بعد فیلم شروع بشه بود که این فیلم چیه که میخوایم بگیم، حساس بشو سر این معصوم چه میگذره در دوران معصوم. خب نوجوانامون خیلی خوبه بردارن بنویسن، انشا بنویسن، از دنیا رو از چشم یک معصومی شروع بکنید بنویسید. حالا مسئولین هیئت هم بگیرم بهترین شما جایزه میدم که چی میگذره در درونی معصوم، یه انشایی بنویس. سومین مثال رو مریم آیت الله بروجردی، سومین مثال رو بگم ذهنتو نزدیک کنم، بقیهش رو امشب برو تو نخش یه خورده فکر بکن باشه. خب بزرگترامون هم حرف حسابشون ها، فکر نکنه با نوجوانا حرف میزنم، تا آخر پیرمرد این حرف براش حرف مهم نیست. حسین فهمیده چند سالش بود شهید شد؟ 12 سال 13 سال. هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، هنوز هیچ تکلیفی گردنش نبود، هنوز اگر از او آدم های لش و تنبل بود میگفت هنوز وقت دارم برم بخورم و بچرم، وقتی 15 سالم شد او وقت نماز میخونم. اما میدونی حسین فهمیده چطوری بود؟ 5 سال قبل از 12 سال میشه چند ساله؟ از 7 سالگی میدونست کی شهید میشه، کجا دفن میشه. خوشت اومد؟ من به این گندهی بهم 40 سالم الان، نمیدونم کجا جمعم میکنن، کی منو میگیرن میبرن. اون موقع میگم اشهد و ان علیم ولی الله یا نمیگم؟ توی این مرامی که الان هستم، هستم یا نیستم؟ تو همین درجه نازلم یا اومدم بالاتر؟ غافلگیرم تو حالم. اما او 7 سالگی جای شهادتش رو میدونه، نحوه شهادتش رو میدونه، قبر خودش هم میدونه کجاست. مادرش میگفت 5 سال قبلش منو میبر سر یه جایی، میگفت این قبر منه توی گلزار شهدا. حالا دیگه شوخی میکنی و یه حرفا، 5 سال قبلش رو حساب کنی اصلا این انقلاب شده نشده هنوز، 5 سال قبلش هنوز اصلا خبری نیست، انگار معصوم‌ها یه خبرهایی دارن که ما نداریم، یه چیزایی تو کنار ما میبینن که ما نمیبینیم، یه صداهایی میشنون که ما نمیشنویم، یه چهرهای دیگه‌ای هم تو عالم هست که اونها میبینن و ما نمیبینیم. همه دیدنی‌های عالم اینا نیست که ما میبینیم، همه خوردنی‌هاش هم اینا نیست، همه لذت‌هاش هم اینا نیست، اونا یه چیزای دیگه دارن که ما نداریم. خب بریم ببین کشف کنیم این جزیره اسرارآمیز رو، خیلی مهمه کشفش کنیم، مهمترین جای دنیاست که کشف بشه. با کشفش فقط فاطمه رو نمیشناسی، خودت هم میشناسی که من کجام، من تو کجام، تو کجا میتونم برم. بعد خب چطوری شهید شد؟ رفت زیر تانک منفجر شد. خب جنازه ای که نمیمونه از محمد حسین فهمیده، یه چند تا تیکه ای که اووردن، مادرش میگه دیگه اجازه ندادم من برم، چون چیزی نبود که من ببینم. بعد میگفت اینقدرم اون روز حالم خراب بود و در واقع گریه میکردم و دیگه تو حال بیقراری بودم که اصلا توجه به کار 5 سال گذشته شهید فهمیده نداشتم. یه بار رفتم دیدم او، وقتی گذاشتنش تو قبر دیدم همون جاییست که ما حسین فهمیده خودش میگفت. خوشت اومد؟ بعضی چقدر نازن و چقدر همه ما مصیبت اینجاست که همه ما از همینجا شروع میکنیم، یعنی همه ما اولش همینیم، بعد شیطون خرابمون میکنه ما رو میبره. حالا این اسمت قابل نگهداری هست؟ سوال اول. اگه کسی عدستش داده قابل بازگشت هست؟ سوال دوم. باید باشید با هم تا ببینیم هست یا نیست. حالا بهتون بگم عصمت دو تا چیز میخواد. این عصمتی که همینقدر عصمتی که میگیم عصمت معصومان بلابلاش معلوم میشه اونا یعنی چی. دو تا چیز میخواد. خوب دقت کنید ها. فقط داستاناشو گوش نده. اینجاهاش هم خوب و خوب دقت کن. یکی کلمات قرآنیشو میخوام بگم ترجمه فارسیشو میگم. یکی استعصام میخواد. استعصام یعنی طلب عصمت کردن. تمنای عصمت داشتن. عصمت خواهی. بعضی اسم براشون مهم نیست. عصمت خواه نیستن. چیزهای دیگه میخوان. اولین قدم لازم اینه که عنصر لازم برای کسب این عصمت اینه که عصمت خواه باشی. تو هم بخوای عصمت رو. یک سوره یوسف آیه 32 لقد راودت خو ان نفسه فاستعصمه. زلیخا اونو دعوت به کار زشت کرد. یوسف چیکار کرد؟ طلب عصمت کرد. نه من پاکم میخوام پاکیم حفظ بشه. طلب کرد این بقاء عصمتش رو. کسی که عدس داده طلب کنه برگشتش رو. این قدم اوله. درباره این فرد شب زیاد حرف میزنم. دو اعتصام میخواد. اعتصام از همون ماده است. اعتصام رو براتون مثال زدن. یا آیه هم هست همه بچه ها شنیدن. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا اعتصام یعنی چنگ زدن. یعنی غیر از این که باید طلب عصمت بکنی، عصمت خواه باشی، حتما به یک چیزی هم باید چنگ بزنی. او چیزه چیه؟ دقت کنید. امیر المؤمنین فرمود علیک بالاعتصام بالله. حتما باید به خدای متعال چنگ بزنی. فی کل امورک فانها عصمتون من کل شی. اگه چنگ زدی به اون چیزی که باید که الان معرفیش میکنم، خواهان عصمت بودی، دنبالش هم افتادی، تقلا کردی، چنگ زدی به اون، اعتصام کردی به اون چیزی که باید، وقت عصمت پیدا میکنی. عصمت در هر چیزی پیدا میکنی. عصمت یه مانعی میشه که تو رو از اون پاکی دیگه جدا نمیکنه. انگار یه حصار محکمی دور خودت درست کردی که دیگه نمیتونی بیرون بری. هشام از امام صادق علیه السلام از معنای عصمت پرسید. فرمود المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله. معصوم کسی است که خدا بازش داشته از حرام‌های الهی. خدا بازش داشته. این در گروه هم اعتصام است. هر کسی این چنگ قشنگه رو زد، دست خوب گرفت توی اون جایی که باید بگیره و خواهان عصمت بود، و وقت خدای متعال کاری باهاش میکنه که این دیگه آلوده نمیشه. این دیگه از همه حرام‌های الهی باز داشته میشه. و امام به این آیه استناد کرد. من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کسی اعتصام به خدای متعال بورزه، او بر صراط مستقیم هدایت میشه. از صراط مستقیم یک کوچولو کج پا نمیذاره، همش تو صراط مستقیمه. یعنی کاملا در جاده مستقیم ایمان میره. خب گفت امام سجاد هم فرمود معصوم کیه؟ و المعتصم به حبل الله. باید به حبل الهی اعتصام بکنه. بذار حالا آسونش کنم. خدای متعال یه معصوم تمام کمال، کامل کامل، آخر عصمت، امضا شده که پاش امضا بکنه خاطرتون تختی تا آخر معصومه. چون من و شما همونطور که بچگی معصوم بودیم معصومیتمون رو از دست دادیم، معصومیت از دست رفته. ببخشید دستم یه جوری کردم. معصومیت از دست رفته. معصوم بود، از دستش داد. خب نمیشه روش حساب کرد. اگر الان هم یه چهار سبایی آمد، آدم خوبی شد، هیئتی شد، طلبه شد، دانشجوی حزب اللهی بسیجی شد، افتاد تو خط خوبی ها، معصوم شد، باز مثل بچگی شاید دوباره دستش داد. ولی خدا یه معصوم هایی داره که اولا همه عصمت رو دارن، مثل ما یه کوچولوش ندارن، همه شو دارن، و بعدم خدا پاشون امضا کرده، گفته عصمت این از دست نمی رود. زبان شیطان تا اینجا افتاده بیرون نتونسته اینو عصمتش ازش بگیره. اصلا نسبت به اینا ناامیده، مطلقا سراغشون هم نمیره دیگه. دیگه فایده نداره، اعصاب خودشو خورد نمیکنه. اینا خاطرتون تخت معصومن. آخ که چه لطفی کرده خدای متعال به ما. بچه‌ها بحث‌ها رو اگر از پنجره خودش نیاید داخل، کج و موج جلوه میکنن. عصمت اصلا راه تر کردنش این نیست که بیستی بیرون بگی بعضی ها معصومن بعضی ها معصوم نیستن، وقت دانش آموز برایش سوال بشه چرا خدا تبعیض واقع کرده. با اصلا اینجوری نیست. بیاد درون بیا. تو هم معصوم بودی، میتونستی هم معصوم عصمتت رو حفظ بکنی. عصمت رو اگر بخوای حفظ بکنی باید اعتصام بکنی. به کی؟
به حبل الله. حبل الله کیه؟ امیر المؤمنین فاطمه زهرا اولاد طاهرینش. پس من حتما خدای متعال اگر برای من اسمت بخواد باید یه لطف دیگه هم در حق من بکنه. استعصامش با من، اسمت خواهیش با من، اعتصامش با من، اما یه معصومی هم باید این بیرونه باشه که من بهش چنگ بزنم. این لطف کرده به من گذاشته. دیدی لطف شد؟ تبعیض نیست. لطف بزرگی در حق همه آدم ها کرده، معصوم بیرون گذاشته. تو هم میتونستید اسمتتون نگه داری، ولی اگر میخواستی نگرش داری، یکی اسمت خواه باید میشدی، یکی اعتصام باید میکردی به یه معصوم کامل. حالا معصوم کامل از کجا بیارم؟ گفت یا این معصوم کامل امضا کردم خاطر تخت، تا آخر عمرش معصومه. برو به یه چنگ بزن، نگران نباش، نگران نباش. این لطفه. بودن صدیقه طاهره یه تبعیض نیست. بگیم چرا به اونا داده به ما نداده؟ اصلا به او داده که به تو بده. گوش میدی چی میگم؟ عصمت فاطمه به خاطر اینه که شما رو معصوم بکنه. یه لطفیست به بندگان خدای متعال. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، این مطلب سر سفره اونه. یه لطفیست از جانب خدای متعال که اینجوری اتفاق افتاده که ما بتونیم. خب وقت سوال میکنیم که پس یه اتفاق عجیبی میفته. اینجا اصل بحث بنده شروع میشه، البته امشب زود جمعش میکنم. یه شبکه عجیب و غریبی در عالم درست میشه. از کی؟ از معصوم تمام کمال و از مستعصمین، اسمت خواهان، من شما. چه بچه ای که میخواد اسمتش رو نگه داره، چه بزرگسالی که اسمتش برباد رفته میخواد احیاش بکنه، برش گردنه. اینها رو بهشون میگن مستعصمین، اسمت خواهان. یه شبکه ای درست میشه، چون اینا اگر خواستن به اسمت برسن حتما باید اعتصام به معصوم بکنن. یه شبکه این میشه که وسطش معصومه، وسطش حضرت صدیقه طاهره است تا امام زمان علیه السلام، بعدش من و شماییم که چنگ زدیم که اونجا اسمت کسب کنیم. این شبکه، شبکه عجیبیه. این شبا میخوایم درباره این شبکه حرف بزنیم. بگید شبکه مستعصمین و دشمنانش. چقدر بعضیا دندونشون ریزه میره برای همین شبکه مستعصمین. اگه بدونید الان شیاطین چه حالی ازشون گرفته میشه وقتی نوجوانای ما رو الان تو این شبکه میبینن، کاملا تو شبکه مستعصمین دارن چنگ میزنن به فاطمه زهرا که اسمت خودشونو نگه دارن. بزرگسالامون آمدن در فاطمیه اسمت از دست رفتهشون رو برگردونن، دوباره معصوم متولد بشن. خیلی چیز عجیبیه این شبکه. خب سوال اصلی رو جواب بدم فعلا، یکی از سوالای اصلی رو، و بعد دیگه معطل نکنم شما رو. سوال اینه چطور معصوم به ما اسمت میده؟ یه چیزایی گفتی، قرآنیشو گفتی، اما یه خورده فلش بکن ما بفهمیمش. گفتی باید اعتصام باشه، چنگ بزنی. به چی چنگ بزنی؟ به یه انسان کامل، به یه انسان تمام. به کی؟ به یه معصوم تمام کمال امضا شده. خب باش، این اعتصام، منم به اصطلاح مستعصم و اسمتخوا. چطوری او به من اسمت میده؟ چنگ زدنه چیه که به من اسمت میده؟ اینجا خیلی خیلی باید دقت کنی، دقت کنی. من میخوام یه وعده بدم، البته به برکت فاطمه زهرا، اصلا مال این حرفا نیستم، اما اگر خانوم امشب عنایت کنه، ما امشب یک کف دست هممون اسمت میخوریم. هممون الان یک کف دست اسمت میخوریم، یعنی یک درجه از اونی که بودیم انشالله بهتر میشیم. اما به شرطی که خوب و خوب با دلت گوش بدی. گوش دادن با دل هم با گوش دادن با سر خیلی فرق میکنه، یعنی کاملا باید عکس العمل لازم رو نشون بدی تو حینی که من میگم. از او بسای استثنایی است ایجور گفتنش. شرطش تقدیم یک صلوات محمدی است به صدیقه طاهره سلام الله علیها. معصوم چطوری به اسمت خواهان اسمت میده؟ سه تا پلان باید ببینی. این سه تا پلانه رو برای یه مستعصمی تو زمان خودشون دارم برای تو قرائت میکنم. تو خودت رو بذار جای این آدمه. همین گوش دادن با دل یعنی همین. خودت رو بذار جای سلمان فارسی که از مستعصمینی بود که به درجه اسمت رسید. او اسمت معمولی، نه اسمت خاص انبیا و اولیا. این سه پلانه رو تو به جای سلمان بیا. دقیقا هرچی من میگم تو خود تو بذار جای سلمان. یک، پلان اول.
یه عرب تازه مسلمانی آمد توی مسجد. گفت آقا فقیرم. غذا نخوردم، گرسنم. به رسول الله گفت. رسول الله یه نگاهی توی صف به اصحابش کرد. این سپلانه رو سعی کن پلکم نزنی. یعنی خوب 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 تو فضاش باد. هرچی من میگم و تو بذار جای خودت، تو بذار جای اون صحنه، دقیقا این تئاتر برو تو همون صحنه. رسول گرامی اسلام بین جمعیت یه دوری داد چشماش رو. کسی خب مسلمان ها اول مدینه خیلی مشکل داشتن. اینا از شیب ابی طالب و کجا و کجا فرار کرده بودن، اومده بودن مدینه، همه فقیر بودن. کسی چیز اضافه ای نداشت که بره تو خونه براش بیاره. کسی نون بچه شو داشت دیگه، خیلی ثروتمند بود. سلمان فارسی پا شد. سلمان فارسی خودش از فقرای مدینه بود اونجا. پا شد بره یه کاری بکنه. یه تعدادی که تو مسجد نداشتن گفت میرم خونه اصحاب و اینها یه دوری میزنم. رفت دوراشو زد، هیچ کسی پیدا نشد که یه کمکی بکنه. امشب یه نونی گیره این بنده خدای بیاد. شاید براتون عجیب باشه. یه دوره ایجوری بر اسلام گذشت. داشت میومد تو مسجد دیگه به رسول خدا بگه که تمام شد، آقا ایشکی نیست. اینا که نبودن، اونجا هم کسی نبود. خانه حضرت زهرا چسبیده به خانه، به مسجد پیغمبره. خانه فاطمه رو که دید گفت خانواده فرق میکنن، بذار برم به اینا بگم. آمد در زد. وقتی در زد به فاطمه زهرا عرض حال کرد، حضرت صدیقه طاهره آمد پشت در. سلمان فارسی هم که 200 خورده 300 سالش بود، خیلی پیرمرد بود، گفتش که اینجوری هست، یه عرب بادیه آمده و تازه مسلمان این مشکل رو داره. حضرت زهرا سلام علیها فرمود که سلمان، به خدایی که بابام رو به رسالت فرستاده، ما 3 روز هیچی نخوردیم. 3 روز هیچی نخوردیم. حسن و حسین من از شدت گرسنگی میلرزیدن تو دست من. و الانم از شدت گرسنگی، از بس به من ور رفتن و هی دور من خلاصه میلرزیدن، از شدت گرسنگی اینه یه مرغی که پرشو کنده باشن همینطور بلرزه، خوابشون برده. این وضعیت ما. اما من آدمی نیستم که اگر خیر در خونم رو زد من در رو روش باز نکنم. آمدی یه کار خیری برای من رو آورده، من حتما حتما میخوام این کار رو انجام بدم. خب چیکار کنی تو که میگی 3 روز خودت غذا نداری بخوری، باشی تو این ماجراها. حضرت صدیقه ورداشت رفت داخل خونه، یه پیراهنی از پیراهنهای خودش آورد. اصلا ارزشی نداشت. پیراهنش ارزش مادی هیچی نداشت. اما چون پیراهن دختر رسول خدا داشت، بود اعتبار داشت. یعنی اینو اگر می بردن تو بازار می گفتن پیراهن حضرت فاطمه است دختر رسول خدا، اندازه یه چک زمان شما کلی بیشتر کار می کرد. خب گفت این پیراهنو ببر بذار توی مغازه شمعون یهودی و از اونجا قرضی خورده غذا ببر برای عربه. در خونه من اومده، من الان نقد ندارم، اون نسیه که میتونم بدم. حالا پولدار که شدم بدن جاش میدم. بهتون بگم حضرت صدیقه طاهره باغ فدک رو به دستور خدای متعال رسول گرامی اسلام بعد فتح خیبر بهش داد سال 7 هجری. از 7 هجری تا 11 هجری باغ بزرگی دستش بود. باغی بود باغستان. از 7 تا 11 4 سال دستش بود. طوری بود که محصول این باغه، اینجا رو بشنو تو اون اتفاقی که میگم بیفته ها، محصول این باغه یه باغ سرسبزی بود از خورما و از چیزهای دیگه پر، توی منطقه خوش آب و هوایی یه مقدار فاصله داره از مدینه. قبلا دست یهودی ها بود. یهودی ها حاضر شدن به 24,000 دینار محصول یه سالشو بخرن. 24,000 دینار. هر دیناری 4.5 گرم طلاست. هر دیناری 4.5 گرم طلاست. اونایی که حسابشون خوبه حساب کنن. 4.5 گرم طلا چی؟ 24,000 دینار. میشه چقدر؟ میشه 108,000 گرم طلا. الان طلا تو بازار شما نزدیک 100,000 تومنه. گرمی 100,000 تومنه. تقریباً. الان 98, 99. حساب کن. جمع بکنی، ضرب بکنی. پول یک سال محصول این باغه تقریباً میشه 10 میلیارد تومن امروز. گوش میدی چی میگم؟ 10 میلیارد تومن امروز محصول این باغه بود. بعد این خانومه 3 روز غذا نخورده. پس محصولی باقی کجا میرفت؟ قربونش برم. پیامبر دو خدیجه داشت. یه خدیجه ای تو مکه، یه خدیجه ای تو مدینه. یه خدیجه ای اول اسلام، یه خدیجه ای آخر عمر پیامبر. او تمام داراییشو داد یه طوری که خدیجه روزی که بردنش دفنش کنن کفن نداشت. ثروتمندترین زن مکه بود. فاطمه زهرا سالی 10 میلیارد تومان درآمد باغشه، یک ریالش وارد خانهش نمیشه. همش رو میده دست پیغمبر، بین فقرا تقسیم میشه، برای نشر اسلام توزیع میشه. یک ریالش نمیاد تو خانه. توجه میکنی؟ حالا ادامه بده قصه رو. آمد و گفت چی؟ گفت که این پیراهن رو ببر گرو بذار، که بعدن مثلا از او پولا یا از پولای دیگه برم پولش رو آوردن حساب کنم و مثلا بدهیمو بدم. خب هنوز ماجرا ادامه داره. سلمان فارسی میگه پیراهن فاطمه زهرا رو برداشتم، رفتم توی مغازه شمعون یهودی، یه مقداری جو، یه مقداری خرما قرض برداشتم، گفتم این پیراهن گروس. اونم گفت قبوله، پیراهن دختر رسول خداست، اعتبارش خیلی زیاده. گفت وقتی برداشتم آوردم ببرم پیش اون عرب تو مسجد، چشمم دوباره خورد به خانه فاطمه زهرا. اگه از دل گوش بدی الان با یه اتفاقی در درونت بیفته. وقتی آمدم برم گفتم، گفت چی؟ 3 شبانه روز بچه‌هاش غذا نخوردن، عین جوجه لرزیدن تا خوابشون برده. خب یه خوردن یه خرمایه رو بدم خودش؟ آره فکر بدی نیست. این عربه یه کمک از اینم بسشه. گفت در زدم، گفتم فاطمه جان، گفتی بچه‌هات گرسنن، یه ذره از اینو بردار. بینید چی جواب داد؟ گفت که یا سلمان هازا شیء امزیناه لله عز و جل لسنا نأخذ منه شیئا. این چیزی بود که ما تو راه خدا دادیم، مرام ما نیست یه ذره از اونی که به خدا دادیم پس بگیریم. وارف سلمان. سلمان بابا بخشنده زیاد دیده، ایران دیده، مسیحی دیده، زرتشتی دیده، ایرخمیشو ندیدم، حاتم طائی رو شنیدم، خودش خوب میخوره، خوبم انفاق میکنه. اما ای که خودش نخوره همه پولش رو انفاق بکنه، اینو ندیده بودم. یه باره میبینه نیمه کامل کامل خودشه. دقت کنید تو جملاتم، هرچه آمار منه، آمال منه که من دستم بهش نمیرسه تو فاطمه هست. من دوست دارم یه دل دریا داشته باشم، ایجوری جیگرداری بکنم، نمیتونم. اما یه آدمی پیدا کردم که میتونه این کارا رو میکنه. این اتفاق اوله بین تو و ولی خدا. دارم اعتصام رو میگم. اعتصام بکن خانه فاطمه رو. یعنی چیکار کن؟ یعنی روزی یه بار بیا از این صحنه ها ببین در خونه فاطمه. یه بار احساس میکنی من یه لیوانی هستم، یه قطره آب تو مفتاده، دریای آب فاطمه است. لیوان پا در میاره میره در خونه فاطمه. من یه مشک خشکیده هستم که آبی توم نیست، اما آرزو یه مالامال شدن از آب دارم. هر کی اینو در درون خودش احساس میکنه، پا در میاره میره پیش فاطمه. ایتوریا، این پلان اول. پلان دوم وقتی اتفاق میفته که همین سلمانه میاد یه ملاقات میکنه با حضرت زهرا. اینجا رو خوب گوش بدید. آمد پیش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بعد از پیامبر. حضرت صدیقه گفت که دیروز نشسته بودم میگفتم به خودم که از وقتی پیغمبر از دنیا رفته دیگه فرشتگان اینجا آمده شد نمی کنن. توجه، انگار وقتی پیغمبر بود و فرشته ها می اومدن می رفتن، فاطمه هم متوجه می شده. معصوم، معصوم عزیز دلم، تو هم می تونی فرشته ها رو درک بکنی. نوجوانای گلم، شما هم میتونید فرشتگان رو درک بکنید. مراقب آلودگی ها باشید. فرشته ها خودشونو قایم نکردن، از قضا اجنه خودشونو قایم کردن. اسمش هم روشه، جن، قایم شده، مخفی شده. شیاطین خودشونو خاموش کردن و قایم کردن. خناس، اونه که پشت یه کسی قایم میشه رو لو نمیده خودش رو. عجب، پا من که الان همش دارم شیاطین رو میبینم، فرشتگان کجام؟ اسمتت پاره شده. ولی اگه اسمت باشه اصلا به جز فرشتگان کسی رو نمیبینی.
دور تا دورت فرشتگانن که میانو میرن، صداشونو میشنوی، حرفشونو میبینی، الهاماتشونو میبینی. باور کن به همین ذرس قاطع میگم همینجوری هست. خیلی عالم نوجوانی به درک فرشتگان نزدیکه اگه مراقبت کنیم. حالا مثل من تو برگردیم کلی کار داره، ببینیم بیبی کمک میکنه یا نمیکنه. اونم فقط اون حاضره به کمک، ما اون هزینه لازمونو میپردازیم. با دل باز گوش بده داستان رو. سلمان فارسی میگه نشسته بودم، حضرت صدیقه گفت که دیروز تو خودم تو خونه نشسته بودم، میگفتم عجب پیغمبر رفت فرشتگانش هم باهاش برد، دیگه تو خونمون فرشته نمیاد. یه بار همینطور که داشتم برای پیغمبر گریه میکردم، دیدم سه تا خانم خیلی خیلی زیبا دارن میان جلو، خیلی شاداب، خیلی خوشبو، خیلی زیبا. من چون عزادار بودم، دل و دماغ این که پاشم برم و روبوسی بکنم نداشتم، اما اینقدر جذاب بودن که پاشدم رفتم جلوشون. فاطمه داره تعریف میکنه. گفتم بهشون که شما اهل مکه و مدینه اید، اینقدر زیبایید، اینقدر دلربایید، که از فاطمه هم دل بردن، پاشده رفته جلوشون، اینقدر با ابهت و جذاب بودن. گفت نه بی بی دو عالم، دختر رسول خدا، ما نه مال مکه ایم، نه مال مدینه ایم، نه مال هیچ جای زمین، ما حوری های بهشتیم، حوریه بهشتی هستیم، آمدیم پیش تو سر سلامتی. اسمت چیه؟ او کیه خود یکیشون اینگاه بزرگتر میزد، گفت اسم من مقدوده است. گفتم مقدوده چرا؟ گفت آخه من رو خدا برای مقداد درست کرده. مقداد او یار خوب امیرالمومنینه. سه تا بودن، سه تاشون برای سه تا یار علی بودن که فقط همین سه تا پای ولایت ایستادن. بعد از پیغمبر همه رو فوزه شدن الا این سه تا. آرزو بر جوانان عیب نیست بزرگترا، اگر تو دلت گریه میکنی هیچ اشکالی نداره. چطور دیدی مادرت وقتی نوجوانی، اینجا رو یه خورده شما گوش ندید بهتره، دیدی مادرت یه خورده که پا به سن در میاری، سیبیلات در میاد، دخترای مردمو زیر سر میکنی، یکیشو برداره برات؟ مادر خوبی جوری هست. الان سه سال هیئت میاد یه دختر خوبی ببینه برای تو، هنوزم تو وقت زنیت نیست. اگه این مادری که من میگم داشته باشی ها، او هم حوریه برات انتخاب میکنه. میگه نه نه نه، این به درد دوم، این پسر من خیلی نازتر از اینه، قشنگتری شو بگو بیاد، یه بهتری شو بگو بیاد. خدایا ما به مادر نیاز داریم، ما بچه بودیم یه خورده به مادر نیاز داشتیم، الان خیلی بیشتر به مادر نیاز داریم، خیلی به مادر بیشتر نیاز داریم. گفت خب اسم تو یکی چیه؟ گفت ذره. گفت چرا ذره؟ گفت آخه منو خدا برا ابوذر درست کرده. گفت خب تو یکی چی؟ گفت سلما. واسه چی سلما؟ آخه خدا منو برای سلمان فارسی درست کرده. بعد اینی که سلما بود یا عمو مقدوده، نمیدونم کدومشون، یه ذره از یه خورما دادن دست حضرت صدیقه. عزادار بود حضرت فاطمه دیگه، دیگه مرغ بریون که نمیارن برای آدم عزادار. یه ذره خورما دادم بهش، گفتم ما هم اومدیم فاتحه رسول الله بهت سر سلامتی بدیم. خورما که به چیز دادم، ولی من میگم خورما تو میشنوی خورما، خورما مگه بود؟ سلمان میگه یه ذره از او خورما رو سلمان، وقتی قصه رو تعریف کرد فاطمه زهرا قصه رو تعریف کرد، یه ذره از او خورماه داد دست من. گفتم مگه خورما بود؟ یک بوی مشک و انبری داشت، من گذاشتم تو جیبم، هر مجلسی از مجلس مسلمان ها میرفتم میگفتن سلمان چی با خودت داری؟ بوی دیوونه کننده چیه باته؟ بوی بهش میدی؟ بعد فاطمه به من میدونی گفت چی؟ سلمان میگه، میگه که این یه دعایی رسول الله به من آموزش داد، من این دعا رو خوندم تو بهش، این درخت خرمای مال اون دعا است، خرماش برای توی سلمان فارسیه. بسم الله نور، همین دعای نور که به سلمان آموزشش میده تو مفاتیح است، میتونی بخونی دعاش. اینم یه تیکه دیگه از به اصطلاح چشمه حضرت زهرا. خب حالا اضافه بکنم، یه کوچولو دیگه هم اضافه کنم. توی همین قحطی‌ها و جنگ‌ها و امثال اینا که پیش می اومد، رسول گرامی اسلام یه بار گرسنه شد. جنگ بود، بعضی وقتا مدینه محاصره میشد. یه عده‌ای مهاجرت کرده بودن، اومدن توی یه شهری که اونا هم خودشون وضعشون خوب نبود. خب یه وقتی شد رسول گرامی اسلام یکی دو روز غذا نداشت بخوره. شاید تو ماجرای جنگ خندق بود. هی می‌رفت و می اومد و اینا.
یه بار آمد خانه حضرت زهرا یه استراحت کوچولوی کنه برگرده، گفت فاطمه غذایی پیشت پیدا میشه؟ حالا سلمان و بچه های دیگه هم توی معرکه اینا رو دارن میبینن میشنون اتفاقایی که میفته. گفت یا رسول الله نه. رسول الله نه چو تو خوب اخو تو خی نکرد پاشد رفت. حضرت فاطمه این که باباش گرسنه الان دوباره بر میگرده تحمل نمیکنه. رفت وضو گرفت، آمر رفت نشست روی سجاده. باید دقت کنید این داستان فرقش با اون داستان چیه ها، یه اتفاق دیگه ای باید در تو الان بیفته. رفت نشست سر سجاده، دستاشو بلند کرد، یه دعایی کرد، یه مائده آسمانی آمد. گوشت داشت، گوشت بریان داشت، چی داشت، نگاش نکرد اصلا. دست بسته داد دست یکی از همین آدم ها بردن برای رسول الله. سلمان فارسی اونجا داره میبینه خونه فاطمه این غذای کجا است؟ این غذای خوشبوی بهشتی کجا؟ رسول الله و چند تا از یارا خوردن، آمد پیش فاطمه گفت یک کجا بود؟ یک کجا بود؟ فاطمه زهرا فرمود هازا من فضل الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. تو فکر فقط به مریم میدن، به فاطمه میدن. سلمان اینم میبینه. خوب دقت کنی اینجا چه اتفاقی میفته. اونجا سلمان فاطمه رو که دید با این انفاقش که 3 روز غذا نداره بخوره ولی ایجور داره انفاق میکنه، حتی یه ذره از اونو ور نمیداره، احساس کوچیکی کرد، خضوع پیدا شد در مقابلش، احساس کرد نیمه پرشه. اینجا حیرت میکنه که این آدم اصلا یه بشر معمولی نیست، یه جلوه الهی روی زمینه. این داستانا رو تو لازم داری، همه سرگرمی ها آمدن توی توجه رو پیدا نکنی. عید نوروز 30-40 فیلم ببینی اما 3 قصه اینجوری نشنوی، اونم با دل. بعد اعتصامت از بین بره، اعتصامت که از بین رفت اسمتو دزدیدن بردن. حتما لازمه آدم هفته یه بار، بلکه من دارم زیاد میگم، روزی یه بار در خونه اهل بیت بره اعتصام بکنه. اعتصام یعنی از نمونه اول یکی شنیدن، از نمونه دوم هم یکی شنیدن، که ببینی این جلوه خدا روی زمینه. دست دراز بکنه آسمان دربش باز میکنه. الان اگه خواست از بهش چیزی میاره. این جلوه خدا روی زمینه، این آینه خداست، این وجه الله. حیرانت میکنه، همون جایی میرسی که فرشتگان او روز رسیدن اسجدول آدم. این آدم اصلا یه چیزیه، خلیفه خدای متعال، یه حاتم طائی بزرگ نیست، فقط با خود خدا میشه تا قش زد که بگی خدا همچی چیزی درست کرد. یه آدمیست که از حاتم بزرگتر کم گفتی. باید بگی یه جلوه از خدا روی زمینه. اینجا اگه حواست نباشه اصلا فاطمه پرست میشی. باید حتما پلان سوم رو ببینیم. پلان سوم چیه؟ همین سلمان فارسی میاد ببینه خب کسی که اون عملهای مخلصانه رو داره انجام میده، اینقدر آبرو پیدا کرده که دست دراز بکنه بهش، بهش مائده میده، حالا توی محراب ایستاده همینجور داره میلرزه، دستاش هم گرفته بالا، یک طوری با خدا داره حرف میزنه و گریه میکنه، انگار گناهکارترین آدم روی زمینه. این 3 قدم اعتصامه. کرامت اخلاقیش رو ببینی، بعد کرامت عرفانی و خداییش رو ببینی، حیرانت کنه. اونجایی که میخوای بگی نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان، یه باره میبینه میفته تو سجده، طوری گریه میکنه پیش خدا که اصلا احساس میکنی تمام گناهان عالم رو این خودش تنها انجام داده. به تو چی میده اون وقت؟ تقوا میده. تقوا خوندنی نیست. اصلا کسی که امام نداره نمیتونه تقوا پیدا کنه. تقوا نه خوندنیه، نه کردنیه، نه بردنیه، نه خوردنیه. تقوا با اعتصام در خونه اهل بیت. کلمت و تقوا، مجسمه تقوا رو باید ببینی، وقت تقوا میریزه بیرون. مثل یه مثال عرفی بزنم تو خوب و خوب روشن بشه. بچه‌ها اول عرفی عرفیش میزنم. اگه شما یه صحرایی برید یه بچه جیغ بزنه فرار بکنه، شما همتون فرار میکنی؟ بچه از خیلی چیزا میترسه، ممکنه یه موشی دیده فرار کرد. ولی اگر دیدی 3-4 آدم بزرگ از بیشه پریدن بیرون، تمام رنگشون پریده و دارن فریاد میکنن و اصلا بچهشو جا گذاشته داره فرار میکنه، تو خیلی میترسی. چی بود؟ این آدم بزرگه. آدم بزرگ باید بترسه تا ترس تو دل تو بیفته. تو میای پیش آقای بهجت، من مثال باید بزنم تو خوب روشن بشه. سلمان چی دید؟ این اسمت خواه چه دید؟ اعتصامش تقوا درست کرد، اسمت براش درست کرد. شما میای پیش آیت الله بهجت، میبینی بابا یه پارچه ماهه. نه هر چی کار خوب بگی انجام میده. گناه مطلقا نمی کنه. بعد میای باهاش از خونهش که میاد میره تو محراب میسته. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنه خوندن. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه بار میبینی این پیرمرده انگار شیش ریشتر داره میلرزه. یا خدایا این آدم بزرگی از چی میترسه؟ اگه جهنم و معاد و این حرف هست خب ما باید بترسیم. ما که اینگه چی تو ترس نداری که آقا معاد بهجت چرا میترسه؟ تمام بدنش میلرزه. این یه باری تقوایی میداد. تو تقوایی یه جور ترس دیگه، یه پروا میندازه تو دل آدم که چه خبره مگه؟ چه خبره مگه؟ این اتفاق افتاد. یه دو سه آیه نازل شده بود به پیغمبر اسلام. ان جهنم لموعدهم اجمعین. جهنم موعد کافران همشون. پیامبر گریهش گرفت آیات که آمد. یارانم از گریه پیغمبر گریهشون گرفت. فاطمه زهرا از بس حساس سر پیغمبر تا شنید پیغمبر گریه میکنه اومد گفت چرا پیغمبر گریه میکنه؟ چون پیغمبر نشسته بود گریه میکرد، نه گریه کرد، گریه میکرد. یعنی همینطور نشسته بود تو مسجد نماز تموم شد نیم ساعت یه ساعت دو ساعت نشسته بود گریه میکرد. فاطمه آمد گفت که چرا گریه میکنه؟ گفتن دو سه تا آیه جدید آمده. بابا میخونی آیات رو؟ ان جهنم لموعدهم اجمعین. فاطمه زهرا، سلمان فارسی، او بخشش الان نشسته تو مسجد. او بخشش ها رو دیده، نه یکی، هفته یه بار اینجوری از زهرا دیده. اشتباه میکنم، هر روز دیده. او کرامت های آسمانی رو دیده ازش، تو محراب و اون پای ورم کرده رو دیده. الان که یه بار میشنوه ان جهنم لموعدهم اجمعین، دید تا آیه رو خوند حضرت زهرا گریه نکرد، افتاد از اوش رفت. سلمان ترسید. تقوا آمپول شد رفت تو بدن سلمان. خب تقوا چه ربطی به اسمت داره؟ همه ربطی داره. به تقوا قرنت الاسمه. هر کی دنبال اسمت تقواش باید بیاد بالا. اما تقوا چطوری میاد بالا؟ با اعتصام به معصوم. اعتصام چطوری هست؟ با ایست قدم هست. با ایست قدم هست. حالا ماجرا زیاده دیگه، وقت گذشت. اگه یه خورده شبا زودتر بیاد که ما هم آخر شب نشه برناممون. یه جوری هست. آدم بزرگ باید ببینی که میترسه. اونی که دست دراز میکنه بهشت و میاری اینجا داره از جهنم میترسه. پس معلومه من خوابم. من نمیفهمم جهنم یعنی چی که نمیترسم. خب سلمان از زهرا توشه تقوا گرفت. توشه تقوا، اگه هفته یک کف دستش رو بخوری به مرور معصوم میشی. اینه رمز معصوم شدن. حالا ببین با ما چی کار کردن. اجازه نمیدن ما روزی یک کف دست از فاطمه تقوا بخوریم. چجوری ها؟ که یک کتاب کرامتهای حضرت زهرا بذاری تو خونه بخونیم. تو اینترنت بری سرچ کنی از اینا بخونی. نه، و حتما بری بازی بکنی. حتما بری چی بازی بکنیم. انواع و اقسام سرگرمی ها که تو این یک کف دست رو نخوری. بعد وقتی هفته یک کف دستی نخوری، اسمتی که داری رو از دست میدی، اسمتی هم که از دست رفته رو نمیتونی برش گردونی، بدبخت میشی. هر کی دنبال این اسمتش رو برگردونه یا اونی که داره نگه داره روزی یک کف دست از فاطمه تقوا بخوره. چطوریا بخوره؟ بره ببینی چقدر خانومه، چطور بخشش میکنه، چطور اهل عفوه، چطور اهل کظم غیظه، خودش، امام سجادش، امام حسنش. به خدا اگه خسته نمیشودی تا صبح از تک تک بچه‌هاش میگفتن برات. امام حسنش چطوری ایسه پله رو داشته؟ یکی هزار تا دارن. هزار تا دارن هر کدومشون. و شب آخر که شد، حالا دیگه روزه رو هم با همین حرف بشنو. شب آخر که شد فاطمه زهرا رو کفن کرد امیرالمومنین، یه جمله عجیبی گفت به بچه‌هاش. به حسن و حسینش گفت چی؟ هلمو تزودو. شتاب کنید، بیاید توشه بگیرید. علی بزرگترین مفسر قرآن ها میدونه این آیه آیه قرآنه. تزودو تو قرآن درباره اعمال حج آمده. تزودوا فان خیر الزاد التقوى. بیایید حج توشه تقوا بردارید. همون آیه رو الان میاره برای جنازه فاطمه. میگه همون جوری که کعبه، منا، عرفات، تزودوا فان خیر الزاد التقوى، فاطمه هم توشه تقوا میده. چه جوریا؟ من یواشتر بگم تو باهاش گریه میکنی عمق روزه رو بفهمی. وقتی کفن کرد به حسن و حسینش میگه تزودوا فان خیر الزاد التقوا. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که امام حسن و امام حسین خودشونو میندازن روی شنیدی مقتر رو روی جنازه مادر، یکی روی پاهاش یکی روی سینه‌اش. اونی که روی پاش افتاد احساس کرد پاهای مادر ورم کرده. نه چرا ورم کرده؟ خودش خوب میتونه چرا ورم کرده، چون هر شب چند ساعت میستاد توی محراب عبادت میکرد، توشه تقوا برمیداره. مادر ما که سیده نساء عالمینه و بهشت دست اونه، یک سوم بهشت مهریه فاطمه است، یک سومش اصلا مهریهشه. مگه میشه یه خانومی رو از مهریهش محروم کنن؟ این ایجور میستاد خدا رو عبادت میکرد، این تقوا میده به بچه هاش. حسن و حسین هم اون شب اسمتشون تجدید شد، تجدید اسمت میکنن با خداحافظی از فاطمه. اونی که خودش روی سینه مادر انداخت دید سینه شکسته. این سینه چرا شکسته؟ جهاد برگشته، جانبازه، از جبهه برداشته. باور کنید شعار نمیدم، تو زیارت نامش میخونید هر مل من هاره بک، جنگم با اونی که با تو جنگید، جنگیدن با فاطمه، آمده بودن بکشن علی رو، از جنگ برداشته. این مجاهد فی سبیل الله است. این مجاهد فی سبیل الله چرا اینقدر میترسید از خدا؟ از خدا میترسید، از جهنم میترسید. این خوف در آدم درست میکنه. یعنی فاطمه هم اگر باشی باید از جهنم بترسید. داداشم خانوما جهنم ترس داره، شب اول قبر ترس داره. من میگم علی امیر المؤمنین هم اون شب اسمتش تجدید شد. چرا؟ یادش اومد به یه جمله فاطمه. 9 سال پیش توی همین اتاق شب زفاف، نه حسن بود نه حسین بود نه زینب بود نه ام کلثوم بود، وقتی دست فاطمه‌شو گرفت آورد تو اتاق، همه خداحافظی کردن رفتن، آمد توی بستر عروسیش وقتی خوابید، امیرالمومنین دید اشک پرگونه فاطمه شد. گفت فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ گفت امشب من از خانه بابام در آمدم، آمدم توی بستر تو. از اینجا ذهنم رفت این که یه روزی هم از این بستر میرم توی بستر قبر. علی میای امشب عبادت بکنیم؟ توی همین 4 دیواری داد میزنه برا علی. یادش میاد که اون شب که ببین ما چیکار میکنیم، این دوتا چیکار میکردن. پا شد، وضو گرفت، ایستاد، من خوندم و او گریه کرد. چقدر فاطمه از جهنم میترسید، چقدر از برزخ میترسید، چقدر از گناهانش میترسید. چقدر میدیدم بعضی وقتا زانوی غم بغل میگیره، وقتی میگم خانوم چیته، میگه تو فکر موقفای محشرم، میگن اونجا آدم عریانه. وای از این که عیبهای آدم ها رو همه میبینن. اینجوری هست. تقوا میده به آدم. علی هم تقوا میگیره از فاطمه. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام عليك يا قرة عين الرسول وروح الذي بين جنبي. میگه روح رسول الله بود که بین دو پهلوی رسول الله بود، یعنی هر کس فاطمه رو زد رسول الله رو زد، هر کی راه بر فاطمه بست راه بر رسول الله بست، هر کی به مادر ما زیلی زد به رسول خدا زیلی زد. وای مادرم